أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب بحث در اعتبار کتب اربعه بود. بحث ما در اعتبار کتاب کافی تمام شد. نوبت میرسه به کتاب من لا یحضره الفقیه که متعلق به ابو جعفر محمد ابن علی ابن حسین ابن بابویه قمیس، معروف به شیخ صدوق که به عنوان رئیس المحدثین یا شیخ المحدثین هم شناخته میشه. حالا قبل از این که وارد در ارزیابی کتاب کافی از حیث اعتبار و عدم اعتبار روایات، همه روایات کافی من لا یحضر بشین، یه اجمالی از شیخ صدوق و ترجمه و زندگی او بیان بکنیم تا بعد برسیم به خود کتاب. پدر شیخ صدوق از فقها و محدثین شیعه در عصر غیبت صغرا بود. علی ابن حسین ابن بابویه قمی که معروف است با دختر عموی خودش ازدواج کرده بود و صاحب فرزند نمی شد و نامه ای نوشت به نائب سوم امام عصر حسین ابن روح و از او خواست که از حضرت ولی عصر بخواد برای او دعا کنه که صاحب فرزندانی فقیه بشه. از حضرت جواب رسید که تو از این زن صاحب فرزند نمیشوی، ولی به زودی کنیزی دیلمی نصیب تو خواهد شد که از وی دو فرزند فقیه به تو خواهد رسید، که بعدن هم ازدواج کرد و سه تا پسر متولد شدن. یکیش که خب بیشتر اهل زهد و عبادت بود، اما دو نفر دیگه محمد و حسین، اینها از فقها و محدثین بزرگ شدن که البته شیخ صدوق که همون محمد ابن علی ابن حسین ابن بابویه قمی است، شهرت بیشتری پیدا کرد و عرض به حضور شما الان از این شهرت برخورداره. به هر حال خود پدر شیخ صدوق از بزرگان بوده که در یک نامه‌ای که از امام عسکری به پدر شیخ صدوق رسیده، تعبیرات مهمی امام راجع به پدر شیخ صدوق دارن که اوصی که یا شیخی و معتمدی و فقیهی. این شیخی و معتمدی و فقیهی که در همونجا هم دعایی در حق پدر شیخ صدوق کردن، وفقک الله لمرضاته و جعل من صلبک اولادن صالحین برحمته. اون دعا رو امام عسکری هم در حق ایشون کرده بود، وفقک الله مثلا به تقوى الله آخرش داده، وفقک الله لمرضاته و جعل من صلبک اولادن صالحین برحمته به تقوى الله. شیخ صدوق در خودش در سال حدود 306 متولد شده. حالا یه خورده ممکنه بالا و پایین داشته باشه، اما قطعا بعد از سال 305 بوده، چون حسین ابن روح متوفای 305 و به هر حال این اتفاق هم در دوران نیابت حسین ابن روح اتفاق افتاده. اینو دوران نیابتش هم طولانی نبود خیلی. علی حال معروف اینه که در سال 306 متولد شده. 287 کتاب از شیخ صدوق رو فقط نجاشی در رجالش نام میبره که مربوط به شیخ صدوقه. معروف 300 کتاب داشته که حالا از اون 287 تایی که نجاشی نام برده فقط 20 تاش الان باقی مونده در موضوعات مختلف که حالا اشاره خواهیم کرد. خب به هر حال عمده به اصطلاح اساتید شیخ صدوق که باز اونها رو هم اساتید و مشایخش که از اونها روایت اخذ کرده حدوداً 250 نفر رو ذکر کردن که البته این 250 نفر برای این جهته که شیخ صدوق عمدتاً به شهرها و بلاد مختلف اسلامی مسافرت داشته از مشایخ روایی شیعه و سنی تلقی روایت کرده، از خیلی اجازه داشته و در کتابهاش هم گاهی این نقل هست که مثلا فرزن حاکم در دار بله حدثنی حاکم فی داره نیسابور، حاکم نیشابوری که خب حالا روایت هم ازش نقل میشه، میگه او برای من در فلان محل و حتی تاریخش هم گاهی نقل کرده. نمونه های از این دست که در مثلا این روایت رو در کجا و در چه تاریخی از کی اخذ کرده در کتاب های شیخ صدوق هست. بله مثلا این روایتی از حاکم نیشابوری نقل میکنه، حدثنا الحاکم فی داره بنیسابور فی سنه اثنتین و خمسین و ثلاث مئه 352 هجری قمری. خب نیشابور عرض بزرگ شما بغداد، قم، ری و بسیاری از شهرهای دیگه رفت آمد داشت، اما عمدتاً استقرارش بعد در قم ببخشید در ری صورت گرفت. اون موقع آل بویه حاکم بودن، خب آل بویه حکومت شیعی بودن و حاکم ری که رکن الدوله بود او کسی رو به وزارت برگزیده بود که به هر حال زمینه های حضور و اجتماع دانشمندان زیادی رو فراهم کرد و از جمله از شیخ صدوق دعوت کرد از قم بیاد ری و در ری عرض به حضور شما مشغول نشر معارف اهل بیت شد و در شد رهبر شیعیان. وفات شیخ صدوق هم سال 381 در همون شهر ری هست که از حضور شما در ابن باب وی که الان معروف به این نامم هست مدفونه. و عجیب اینه که حالا این رو توی کتاب‌های مختلف تراجم و از جمله روضات الجنات و بعضی کتاب‌های دیگه یا مقدمه همین بعضی از کتب رجالی راجع به شیخ صدوق آوردن که در زمان فتح علی شاه قاجار یعنی سال 1283 شمسی 1283 عرض حضور شما بله به العللی قبر شیخ صدوق خراب شد. حالا بارون اومد و به هر حال اون وقت هم رسم بود اینا رو جنازه ها رو در یک سردابه ای میگذاشتند و دفن میکردن. دیواره قبر فرو ریخت و عرض حضور شما دیدن جنازه بعد از حدود تقریبا نزدیک به 1000 سال حدود 900 سال سالمه، این روز اول که جنازه رو دفن کردن که به فتحعلی شاه هم خبر دادن و گروهی رو فرستادن، از نزدیک دیدن و بعضی از نویسندگان من دیدم در بعضی کتاب ها نوشتن ما خودمون بیواسطه از کسانی که جنازه شیخ صدوق را سالم دیدند شنیدیم و توصیف کردند که این جنازه بعد از این همه سال چگونه سالم مونده. و بعد از اون وقت دستور دادن اونجا روی مقبره و مثلا گنبد و بارگاهی درست کنن و شهرت بیشتری پیدا کرد. به هر حال این نشانه از شخصیت و از حضور شما اهمیت یه همچین عالمی داره که بالاخره بعد این همه سال این جنازه سال. کما این که در مورد شیخ طوسی هم این رو نقل کردن که شیخ طوسی هم جنازش بعد از مثلا چند صد سال مثل همون روز اول سالم بوده. حتی یه کسی نقل میکرد که از در نجف دیده بودن جنازه رو که همونطوری دست هایی که حنا شده بود به همون شکل همینطور باقی مونده. به هر حال اینا رمز و رازهایی داره که خب عمده ترینش همین است که اینها در یه دورانی مسئولیت بسیار مهمی داشتن و از عهده مسئولیت بر آمدن. تحمل روایات اهل بیت، نشر معارف اهل بیت کار کمی نبود واقعا. هرچه امروز و در طول این سالها از اون زمان تا به امروز باقی مونده مرهون تلاشهای این بزرگان بوده که به هر حال روایات اهل بیت رو جمع‌آوری کردن، چه در احکام، چه در عقاید، چه در اخلاقیات، همه مرهون تلاش‌های اوناست. و به هر حال بدن و سینه و مغزی که درش این روایات نورانی و کلمات اهل بیت به این شکل جا گرفته باشه و خود اینها هم عامل به این معارف باشن، قهرن به هر حال باید این چنین باشه. اثر وضعی بعضی از کارها این خواهد بود. حالا در مورد این که چه چیزهایی مثلا موجب این خواهد شد که بدن سالم بمونه اموری را ذکر میکنن. حالا از جمله مثلا غسل جمعه یا مخصوصا دستگیری از مردم و گرهگشایی از کار مردم، حالا بعضی از امور را ذکر میکنن. خب به هر حال اینها هم به جهت اینکه این زحمات رو کشیدن و وجودشون دیگه یک پارچه شده بود عین معارف نورانی اهل بیت، طبیعتا دیگه خب از این آفتها و آسیبها و فسادهایی که به بدن معمولا و به طور طبیعی عارض میشه مسئول موندن. در بین اساتید شیخ صدوق شاید دو نفر یا چهار نفر به عنوان مهمترین اساتید شیخ صدوقن. یکی پدر ایشونن، یکی ابن ولید، یکی هم محمد ابن علی ابن ماجیلوی و چهارمین محمد ابن موسی ابن متوکل. و وقت شاگردان زیادی هم در محضر شیخ صدوق تلمذ کردند که مهمترین شاگردان شیخ صدوق عبارتند از شیخ مفید، سید مرتضی، ابن قزائری و علی ابن احمد ابن عباس نجاشی، پدر همین نجاشی مؤلف رجال. کتاب‌های زیادی هم همطور که عرض کردم از شیخ صدوق باقی نمونده، یعنی از شاید حدود 300 اثر تعداد کمیش 20 تاش کمتر از یک دهمش باقی مونده. اما در موضوعات مختلف کتاب داشته، در بحث‌های اعتقادی و کلامی کتاب داشته، چه در اصول دین و چه در اصول مذهب. راجع به توحید کتاب الاعتقادات رو نوشته، راجع به امامت، راجع به غیبت حضرت ولی عصر، کتاب های اخلاقی دارد، ثواب الاعمال، عقاب الاعمال، در فقه کتاب المقنع رو داره و علل الشرایع که باز به علل و فلسفه و حکمت احکام میپردازه، و در حدیث هم عمده ترینش همین کتاب من لا یحضره الفقیه. البته یک کتاب حدیثی مفصل تر از من لا یحضره الفقیه داشته مرحوم شیخ صدوق به نام مدینة العلم که شاید دو برابر و نیم کتاب من لا یحضر بوده، یعنی اون این کتاب 4 جزءه، اون کتاب مدینة العلم 10 جزءه و روایاتش هم منحصر در فقه و فروع احکام نبود، مسائل اعتقادی و تاریخی و اخلاقی و مسائل زیادی رو در خودش جای داده بود. اما این کتاب تا شاید حدود سال قرن دهم مثلا اثری ازش هست، ولی از اون به بعد دیگه اثری از این کتاب نیست و حتی ظاهرا مرحوم علامه مجلسی هم که در اون ایام در حال مشغول جمع‌آوری روایات بودن به این کتاب دسترسی پیدا نکرده. به هر حال از اون کتاب امروز هیچ اثری نیست. حالا موضوع بحث ما عمدتاً کتاب من لا یحضره الفقیه. حالا این یک تاریخ و اطلاعات اجمالی در خود در مورد خود شیخ صدوق بود. عرض کردیم یه توضیح مختصری هم راجع به کتاب من لا یحضر بدیم و بعد وارد بحث اصلی بشیم. این کتاب رو ظاهراً در سال 368 هجری تألیف کردن، یعنی یه چیزی حدود 13 سال قبل از رحلتشون، چون فوت ایشون سال 381، 13 سال قبل از رحلت این کتاب رو تألیف کردن و تقریبا میتوانیم بگیم عمده روایاتی که در این کتاب هست مربوط به مسائل فقهی است و به تعبیر خودشون روایاتی رو جمع آوری کردن که صحیحه، یعنی روایاتی که از دید خود شیخ صدوق صحیح و معتبر بوده جمع آوری کردن. البته لابلای مباحث فقهی بعضن به ادعیه و اخلاقیات هم اشاره دارن، منتها این به مناسبت اینا بحث پیش مثلا بحثش پیش آمده. مثلا در کتاب الحج حالا وقتی صحبت از اعمال حج و اینها میاد، به مناسبت از زیارات و ادعیه‌ای که مربوط به اون امکنه و عتبات مقدسه هست، زیارات و ادعیه‌ای رو نوشتن. در آخر کتاب هم یک بخشی یک کتابی به نام النوادر که مطالب اخلاقی رو با حدود 158 حدیث ذکر کرده. مجموع روایات کتاب من لا یحضر حدود 6000 حدیثه. 666 باب داره و مرحوم شیخ آقا بزرگ تهرانی در الزریعه میگه از این حدود 6000 حدیث 3943 تا حدیث مسند و 2055 حدیث مرسل داره. حالا بعدن بحث خواهیم کرد درباره مرسلات شیخ صدوق که خب مبنای جمع زیادی بر اینه که مرسلات شیخ صدوق هم مثل مسانید اوست. ابواب کتاب هم بر طبق ابواب فقهی تنظیم شده و بعد از کتاب نوادر هم یه بخشی داره به عنوان مشیخه فقیه که در اونجا طرق اتصال سند به ائمه معصومین از ناحیه شیخ صدوق ذکر شده، که حالا بعداً در باب اون بخش مشیخه شیخ صدوق هم ان شاء الله مطالبی رو عرض خواهیم کرد. حالا درسته که عمدتاً میگن روایت شیخ من لا یحضر 6000 تا است، ولی یه اختلافی هم در تعداد روایات کتاب من لا یحضر هست. وجه این اختلاف رو گفتن به این جهته که گاهی مرحوم شیخ صدوق خودش فتاوای خودش رو در لابلای روایات نقل کرده، وقت فتاوای او رو هم به عنوان روایت گاهی شمردن. اینه که تعداد مثلا مذکور در بعضی از کتابها به عنوان این که تعداد روایت کافی من لا یحضر رو خواستن نقل کنن گاهی بیشتر از این مقداره، وجهش اینه. ولی خود روایت همین یا 5998 تا یا 6000 تا، این به اصطلاح تعداد روایاتی که در کتاب من لا یحضر. حالا خود مرحوم شیخ صدوق در مقدمه من لا یحضر میگوید که من این کتاب رو به درخواست یکی از سادات بزرگ شهر بلخ به نام شریف الدین ابو عبدالله محمد ابن حسین نوشتم. او ازش خواسته بود کتابی را بر وزان من لا یحضر و طبیب زکریای رازی بنویسه، به گونه ای که عرض حضور شما کسی که فقیهی در دسترس اونیست تا بتونه به سوالاتش جواب بده، بتونه با مراجعه به این کتاب مشکلاتش رو برطرف بکنه. لذا او این کتاب رو حالا نوشت، شاید در طول یک سال، بر خلاف کافی که حدود 20 سال طول کشید، این در حدود یک سال این کار رو کرد. و خب البته حجمش خب خیلی کمتره، کافی حدود 16000 روایت داشت، این حدود 6000 تا. و طبیعتاً زمان کمتری رو خب طلب میکنه. وقت مرحوم شیخ صدوق در همون مقدمه کتاب اشاره میکنن که منابع و کتب و اصولی که این روایات رو از اون اخذ کردن چه کتاب هایین. یه سری از کتاب ها رو ایشون نام میبره، از جمله کتاب ها کتاب ابن عبدالله سجستانی، حریز یا حریز ابن عبدالله سجستانی، کتاب عبیدالله ابن علی حلبی، کتب علی ابن مهزیار اهوازی، کتب حسین ابن سعید اهوازی، نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی، نوادر الحکمه محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران اشعری، کتاب الرحمه سعد ابن عبدالله، جامع ابن ولید، نوادر محمد ابن ابی عمیر، محاسن برقی و رساله ای که مال پدرشون بود. اینا رو در مقدمه کتاب نام میبره. حالا نامی از کافی مرحوم کلینی نمیبره، ولی به اصطلاح البته در زمره کتاب هایی که نام میبره میگه این کتاب ها و غیر این کتاب ها از اصول و مصنفاتی که طرق من به اونها معروفه، یعنی عمدتاً اینها رو از کتاب‌های روایی گرفته و طرق شیخ صدوق هم به صاحبان اون کتاب‌ها معلومه و بعضن حالا واسطه‌هاش کمتره، بعضیش حالا بیشتر. عرض کردم اسم کافی رو در مقدمه کتاب نمی‌بره، ولی در متن کتاب به واسطه نقل طرق روایات معلومه که بخشی از این روایات از کافی اخذ شده. قطعا یکی از کتابهایی که مورد توجه شیخ صدوق بوده و در تدوین من لا یحضر الفقیه ازش استفاده کرده کتاب کافی مرحوم کلینی بود. منتها حالا همه این کتاب هایی که نام میبرن در بین این کتاب ها شاید دو تا کتاب فقط هست که از اساتید بیواسطه شیخ صدوق هست. یکی رساله پدرشون، خب پیش پدرشون هم درس خونده بودن و پدرش رو درک کرده بود. یکی هم جامع ابن ولید. ابن ولید هم از اساتید و مشایخ بیواسطه شیخ صدوق بوده و در این کتاب، یعنی من لا یحضر، قطعا همطور که خود ایشون هم صریحا گفتن، از جامع ابن ولید که مربوط به استادشون بوده استفاده کردن. علی حال این یک خلاصه اجمالی از ترجمه خود شیخ صدوق و کتاب من لا یحضر. حالا عمده بحث ما به همون منوالی که در باب کتاب کافی بحث کردیم، در باب در کتاب من لا یحضر هم همین بحث هست. آیا روایات این کتاب صحیح و معتبرن یا نه؟ وقتی میگیم روایات یعنی همه روایات، چون قطعا تو این روایات، تو این کتاب روایات صحیح هست، بلد فرمودید. ولی مهم اینه که آیا همه این روایات صحیح هن یا نه. خب اونایی که بحث از اعتبار کتب اربعه رو دارن، طبیعتا این هم یکی از کتب اربعه است که مشمول اون ادعای اعتبار میشه. وقتی میگن همه روایات کتب اربعه معتبره، طبیعتا این ادعا اینجا هم هست. من تا حالا به خصوص در مورد کتاب من لا یحضر حالا مباحثی مطرحه، باید این رو بررسی کنیم. قبل از اینکه باز حالا اون رو بررسی کنیم، یه سری ویژگی هایی هم باز برای کتاب کافی ذکر کردن، اشاره هم به این ویژگی ها بکنیم و بعد بریم انشاءالله ببینیم اعتبار این کتاب تا چه حدیست، آیا میتونیم ملتزم بشیم به اینکه همه روایاتش معتبره یا نه. انشاءالله برای